بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبه له علیه السلام فی استنفار الناس الى اهل شام بعد فراغه من امر الخوارج و فیها یتعفف بالناس و ینصح لهم به طریق السداد. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم بهره‌مندیم از کلمات و سخنان بی نظیر و بی بدیل مولای بزرگوارمون امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و خطبه 34 رو انشاءالله خدمت عزیزان آغاز میکنم و امشب مطرح خواهد شد. این خطبه مبارک که عنوان خطبه بیان کننده محتوای آن است، خطبه بسیار مشهوری است. مورخان به وفور این خطبه رو نقل کردند، کسانی مانند طبری و محدثان بزرگوار هم این خطبه رو در منابع حدیثی نوشتند، مانند مفید در اعمالی. از خطبه هایی است که نقل بسیاری دارد و کاملا راز آشنایان با سخن امیرالمؤمنین، آشنای با سابقه و پیشینه این سخن حتی قبل از سید رضی هستند. اما عنوان اولیه این خطبه این است که فاستنفار الناس الی اهل شام. استفاده می کنیم که زمانی امام این خطبه رو فرمودند که دیری تا پایان عمر شریفشون نیست و در روزهای پایان عمر این خطبه خوانده شده است و در فرصتی است که امام از قائله خوارج دست او فارغ شده است و ماجرای نهروان به پایان رسیده است، باز تصمیم مجدد و بازگشت به سوی صفین رو دارد و مقابله با معاویه و اینکه زمین را از لوس وجود معاویه به تعبیر خودشون پاک کند امام. پس در یه چنین برهه زمانی و شرایط اجتماعی این خطبه گفته شده است. عنوان این است فاستنفار الناس. استنفار از ماده نفر میاد، همون کلمه‌ای که در قرآن سوره مبارکه توبه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا از میان هر گروه و جماعتی چند نفری بر نمی خیزند با تمام اشتیاق برن نفر کنن به سوی آموختن دین، اونگاه هنگامی که آموختن بازگردند و دیگران رو مورد انذار و بیدارگری و هوشیاری قرار دهند. کلمه نفر به معنای گاه مترجمین در این ترجمه آیه شریفه معنای کوچیدن معنا می کنن، اما دقیق‌ترین و زیباترین ترجمان کلمه نفر در زبان پارسی اصیل و سره بسیج شدن است. از آنجا بسیجید بیژن برا، کمر بست و بنها بر سر کلاه. حکیم فردوسی در شاهنامه بسیجیدن رو به کار می‌برد برای مهیا شدن و کاملا آماده شدن برانگیختن. فاستنفار الناس، امام این خطبه رو خوندن برای بسیج کردن مردم و برای برانگیختن مردم الی اهل شام به سوی شامیان معاویه و یارانش. بعد فراغه من امر الخوارج، بعد از اینکه ماجرای خوارج و قائله نهروان به پایان رسیده است. اما و فیهای تعفف بالناس، و در این خطبه امام ابراز ناراحتی و تأثر و تأسف می کند نسبت مردم و ینصح لهم و نصیحت می کند مردم رو و ینصح لهم به طریق صداقت، و مردم رو نصیحت میکند به این که در مسیر استوار محکم و درست و ثواب گام بردارند و از کجروی و بیراه رفتن و تأسف بدرآیند. این سخن اولی که میبینید، از اینجا کلام حضرت آغاز میشود. افن لکم. کلمه اوف یه نوع صوته، یعنی یه نوع حرکت صوتی است که از دهان برون می آید. کلمه به اصطلاح خاص ابتداعا معنی داری نیست، اما بعد از آن معنا پیدا می کند. مثل آه. آه خودش یه ترکیب واژگانی نداره. آه می دونیم کلمه آه یعنی ابراز درد. وقتی یه کسی دردی داره میگه آه. آه یعنی آه از نهادش برون آمد، یعنی تأسف و تأثر رو نشان دادن. کلمه اف یه چنین وضع لغوی دارد، اما نشانه ایست از ناخرسندی، از تأثر، از حزن، حتی تا مرز نفرین. اف بن لکم یعنی بسیار ناراضی هم من از شما، ناخرسندم از شما، وای بر شما و حتی نفرین بر شما. تا این مرز همین کلمه رو میتوان دلالت معنایی اون رو دانست و این معنا از دلش برون میاد. افن لکم. از همون آغاز مشخص شد که حضرت دل پری از این جماعت دارد و شیوه سخن گفتنشون دیگه شیوه خاصی است که الان توضیح میدم. لقد سئمت عتابکم. من ملول شدم و خسته شدم از این مقدار که شما رو عتاب کردم. توبیختون کردم، هشدارتون دادم، بیدارتون کردم. سئم تو از ماده سئامه، سئامه به معنای ملال، خستگی. عتاب هم که توبیخی است که همراه با نقد و تحریک است. ترکیب عبارت اینه لقد سئمت من عتابکم، یعنی اون سئمت به دنبالش نیاز به یه من داره که در تقدیره. لقد سئمت عتابکم، من خسته شدم از این مقدار که شما رو نقدتون کردم و توبیختون کردم و هشدارتون دادم. خب نشان میدهد که دیگه جامعه خفته است. امام با مردمانی صحبت میکند که عامل به وظیفه خودشون نیستن، آشنای به وظیفه خودشون بسا نیستن، شانه خالی میکنن از بار مسئولیت ها، همراهی ها و تعهد هایی که نسبت پیشوای خودشون وجود و بارک امیرالمؤمنین دارن. لقد سئمت عتابکم. حالا چرا این جامعه این چنینن و چرا امام اینها را عتاب میکنند؟ مانند روش قرآن که علت ها از دل عبارات برون کشیده میشه، امام علت این عتاب رو هم در دو عبارت بعدی مطرح میکنه، دو جمله رو بازگو میکنه. عجیبه این فرمایش حضرت. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرت عوضن. آیا شما بسنده کرده اید، پسندیدید زندگی دنیا را به جای زندگی و حیات آخرت؟ این ریشه ی عتاب است. چرا امام این جماعت رو داره عتاب میکنه و اینا مستحق عتابند؟ به دلیل این که اینها زندگی دنیا رو گرفتن و حیات فردا و عقبا را رها کردن. اینها دلخوش کردن. به جای اون حیات جاودانه ای که پیش روی انسان هاست، به انسان ها برای اون حیات آفریده شدن. خلقتم للبقاء لا للفناء. برای آخرت و بقا آفریده شدید، نه برای فنا و دنیا. اما اینها به دنیای خرد کوچک دل دادند و بسنده کردند و خرسندند. مع الاسف آخرت، جهان باقی و جاودان خیش رو از کف دادند. اینها کوته نگرانه زندگی رو در این فضای محدود دنیا دیدند و چه شکرهاست در این شهر که غافل شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. اینها متاسفانه به یه سهم کمی از زندگی و حیات در معنای واقعیش دلخوش کردند و از حقیقت حیات باز ماندند. این نکته اول. پس نکته اولی که این جماعت چنین مورد عتاب امام قرار میگیرن، دلبستگی و وابستگی نابجای اینها به زندگی دنیاست که به دنبال اون دیگه خیلی چیزها تغییر میکنه. اگر انسان به حدی شد، قرآن همین تعبیر رو داره، در رضیتم بالحیات الدنیا، اگر اینها رضایت به حیات دنیا دادن به تعبیر قرآن، و اطمئنوا بها و وابسته به زندگی و تکیه کرده به حیات دنیا شدن، بعد برای به دست آوردن و حفظ این دنیا از تمام حیات آخرت مایه خواهند رفت و می فروشند، از کف می دهند که این حیات خرد رو به دست بیارند. دیگه اینجا نه ایمان می ماند، نه وجدان می ماند، نه شرافت می ماند، نه انسانیت، نه حقیقت. یک، ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرت عوضن. دوم، عامل دومی که اینها مورد عتاب قرار میگیرن، به شدت امام اینها رو عتابشون میکند، این است که و به ذل من العز خلفن. و آیا شما دلخوش شده اید به ذل به جای ذل، ذلت، خفت و خاری، به جای عزت، جای گزین عزت، شما ذلت رو پسندیدید؟ شما حاضر شدید این زندگی دنیا رو به دست بیارید اما با هر خفت و خاری، به قیمت این که عزت و شرافت رو زیر پا بگذارید و حاضر باشید هر نوع زندگی رو تحمل کنید، هر نوع پستی و زبونی رو بپذیرید، به قیمت این که این دنیا و حطام دنیا از کفتون در نیاد. و این دو عاملی است که این جماعت رو به تمام معنا مستحق عتاب و خطاب تند امیرالمؤمنین میکند. یک، وابستگی و دلبستگی نابجا به دنیا به عوض حیات باقی و آخرت، به حدی که حاضر باشن به قیمت به دست آوردن این دنیا، آخرت و همه وابسته های اون رو و زیر مجموعه های اون رو بدند که این رو حفظش کنن. دوم، متاسفانه از عزت حاصل گرفتن و ذلت رو تحمل کردن، به خفت و خانی رو پسندیدن و شهامت برون آمدن از ذلت رو و حرکت به سوی عزت رو نداشتن. و این موجب میشه که امام این جماعت رو توبیخ میکنه. دست هزار دارید اساس زندگی امیرالمؤمنین مبتنی بر خلاف این دو نکته است. یعنی مبنای زندگی علی درود خدا بر او باد و کسانی که چون امیرالمؤمنین فکر میکنن منطبق بر آیات شریفه این است که اینها نمیپسندن، دلخوش نمیکنن به زندگی دنیا. اینها یریدون الحیات الدنیا نیستن، اراده اینها حیات آخرت است. اینها زندگی جاودان و باقی رو انتخاب کردن اما میدونن که برای رسیدن به اون زندگی جاودان و باقی از مسیر دنیا و حیات دنیا گذر میکنن، لذا جوری طی طریق میکنن و سیاست گذاری تعاملشون با حیات دنیا بگونه ایست که ایشان را برساند اینها رو به اون حیات آخرتی که اراده اینهاست و براد اینهاست. این روش امیرالمؤمنین است و تناقض کامل با این جماعتی دارد که امام داره نقدشون میکنه. دوم، در مبنای فکری و وجودی امام علی و مکتبی که علی در اون تربیت شده است و تربیت میکنند در اون بستر، چیزی به نام ذلت پذیرفته نیست. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خداست، از آن رسول خداست، از آن مؤمنین. مؤمن عزت رو میپسندد و ذلت رو به این به هیچ قیمتی قبول نمیکنه. تو این مکتبه که در محضر این پدر است که شیر مردی برون می آید که صدای پرخروش او تاریخ را در نوردیده است، دوست و دشمن صدای اون رو که می شنوند سر تحسین فرود می آورند که هیهات من نزله. این همین مکتبه، هیهات من نزله، ما و ذلت هرگز امکان ندارد ما ذلت رو بپذیریم. انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات من ظالمین الا برما. من مرگ رو میپذیرم با عزت اما زندگی با ذلت رو تحمل نمی کنم و قبول ندارم. امام به این دلیل اینها رو نقدشون میکنند. حالا وارد میشیم. امیرالمؤمنین شروع میکنند وضعیت و حال هوای این جماعت رو مطرح کردن. اینها کدوم مردمن؟ مردم کوفند که امام داره اینها رو نفرشون میکند، دارد اینها رو تهییجشون میکند، دارد اینها رو به حرکت وادار میکند، بسیجشون میکند که بیان به سوی شام حرکت کنند. به این کار خواهد شد، یعنی به شکل نسبی این توفیق رو امام دارن و جمع میکنن نیروهای خودشون رو در نخیله که محل رشکر معسکر امیرالمؤمنین بوده، یعنی محل اجتماع سپاهیانش، پادگان نظامی امیرالمؤمنین خارج از کوفه بوده است. در نخیله این اتفاق میفتد، نیروها جمع میشن. اما به جمعه نمی رسد که فرق مبارک علی شکافته می شود و امام توفیق فرماندهی و حرکت سپاه به سوی شام رو پیدا نمی کنند. اما نیروهاشون رو گرد می آرند. همین مردم رو امام به تحریک و تهییج وادار می کند. اما دقت کنید چه وضعی است. من لازم این توضیح رو بدم. در مورد مردم کوفه ذهن ما این است که اهل کوفه و بیوفایی و غیره. اما این همیشه اینطور نبوده است. یعنی اینطور نیست که امام همیشه اهل کوفه رو در نهج البلاغه به طور کلی در سخنان خودشون عتاب کنن و مورد مذمت قرار بدن. نه، در همین نهج البلاغه خطبه 118 امام مدح اهل کوفه میکند. پس حال و هوای این جماعت یکسان نبوده. یه وقتهایی بوده اینها مستوجب ثنای امام هم بودن، تمجید از اینها هم شده، تحسین هم شده. اما یه وقتهایی بوده است که نه، وابستگی های دنیوی در اینها به اوج رسیده است و روحیه شجاعت و عزت ایمانی رو از کف دادن. اینجا جایی است که نیاز به یه محرک دارن. اینها نیاز به یه بیدارگری دارن، نه یه تلنگر، بلکه نیاز به پتکی دارد که بر شخصیت اینها کوفته شود، به خود بیان و متوجه باشن. این دیگه آخرین حربه هایی است که امیرالمؤمنین در مواجهه با اهل کوفه به کار میبرد و اینها رو به تمام معنا سرتاپا نقد میکند، به خودشون میاره، متوجه میشن و گروهی بسیاری از اینها تغییر روش میدن و حرکت میکنن. اینم خاطرتون باشه اگر میبینید کلام امام تند است، این به مقتضای اون شرایط و حال نه همیشه امام با کوفیان این گونه صحبت کند، نه این گونه نیست. اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم. حالا چرا امام داره اینها رو عتاب میکند و نتیجه این وابستگی های اینها بر روحیه ذلتشون چیه؟ اینه که هنگامی که من شما را دعوت میکنم به سوی جهاد با دشمنتون و مبارزه با دشمن جدی شما که این عدو شما الان معاویه است، اهل شام است، حالا میبینیم چه میگوید امام تکان دهنده مطالب. دارت اعینکم، بعد میبینم که چشمهای شما به دوران میفتد. دوران العین نشانه چیست؟ خوف، ترس. تدور اعینهم، در خود قرآن همین رو داریم با تعابیری که وقتی چشم میچرخه این به اصطلاح اون نشانه ترسیدن و خوف جدی انسان است. هنگامی که من شما رو دعوتتون میکنم فقط به سوی این که بیاد و مبارزه با دشمن بکنید، دارت اعینکم، چشماتو میچرخه تو حدقه. کأنکم من الموت فی غمره، گویا که همین الان با دعوت ما به شما به سوی جهان، شما فرو رفته در حالات شدید مرگ شدید. گویا سپاه مرگ به شما حمله کرده از همین الان که من شما را صدا میزنم، هنوز به میدان نیامده. که انکم من الموت فی غمره، گویا شما نسبت مرگ در غمره. کلمه غمره به معنای پوشش شدید و سنگین است. گویا پوشش سنگین و شدید مرگ بر شما سایه افکنده است. خب از نشانه های عرضیتون بالحیات دنیا عزیزان، از عوارض دلدادگی انسان به دنیا این است که انسان هیچ نسبتی با مرگ ندارد و بیشترین وحشت رو از مرگ دارد. وقتی انسان به تمام وجود دلداده دنیاست، دیگه مرگ براش کریه‌ترین عنوان و مطالبی است، چون داره جداش میکنه از تمام مطلوب و خواستش. دیگه مفهومی نداره براش بعد از مرگ چه خبر است، آن سوی مرگ چیست، حیات واقعی بعد از مرگ است. دیگه اینها معنا نداره برای انسان دلداده که به دنیا و کشته مرده دنیا. فرمود که انکم من الموت فی غفره و من الظهول فی سکره، و از ظهول در سکرتید. کلمه ظهول به معنای غفلت شدیده. غفلت از آن چه نباید از آن غفلت باشد، این رو ظهول میگن، فراموشی و غفلت این چنین. و من از ظهول فی سکره، به دلیل اینکه غافل شدید از حقیقت مسیر و خودتون، توی سکره و مستی فرو رفتید. حالت سکر رو همیشه گفتیم، سکر در قول لغت منعه، سکر طلما انگامی مقابل آب رو میبندن. وقتی عقل و هوش انسان یه موانعی براش پیش میاد، درست کار نمیکنه، این میشه سکره. حالا ممکنه این مانع خوردنی باشه، انسان چیزی میخوره عقلش درست کار نمیکنه، بالاخره اون چنان میشود که آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خان میشه. گاه این چنینی میشه. گاه ممکن است نه، این شور جوانی باشد که مانع تعقل درست انسان باشد. گاه ممکن است که به اصطلاح اون غرور ثروت باشه، قدرت باشه. خیلی موانع پیش میاد که عقل انسان درست کار نمی کند. اینجا وابستگی اینها به دنیا سمن از ظهور فی سکره، شما به دلیل غفلتی که پیدا کردید از حقیقت مسیر و وجود و خودتون و دنیا و آخرت توی مستی فرو رفتید، توی سکره فرو رفتید. نتیجه آن شده است که یرد هجو علیکم حواری فتعمهون. یرد هجو علیکم حواری، کلمه یرد هجو رجت باب در مورد درب به کار برده میشه. ازا اقلق، وقتی در بسته میشه این فعل به کار برده میشه. کلمه حوار به معنای گفتگوست، حواری به معنای مخاطبه، کسی به خطاب قرار دادن. یرتج علیکم حواری، شما با این روشی که پیش گرفتید دیگه باب گفتگوی بین من و خودتون رو بستید، یعنی دیگه هیچ سخنی در وجود شما فرو نمی‌رود. به تعبیر شیخ عجل، دم گرم ما در آهن سرد شما اثر نمی کند. نتیجه این شده که قلب هاتون بسته شده و تعمهون، لذا در یه عمه، تحیر، سرگردانی و زلالتی دارید الان زندگی می کنید. تا اینجا ملاحظه فرمودید که امام دو تا مشکل اصلی اینها رو فهمود که وابستگیشون به دنیاست و غافل شدن از آخرت، دوم ذلت پذیری و عزت رو به کنار گذاردن. حالا چنین افرادی هنگامی که به جهاد با دشمن دعوت میشن، اینها ترس مرگ وجودشون رو میگیرد، اینها رو از زندگی غافل میکنن و فرو میرن در لایه های تو در توی مرگ. و دلیل غفلتشون، به دلیل غفلتشون از شرایط و موقعیت و حال و هوایی که پیش رو دارند، اینها لایعقل میشن، درست اندیشهشون کار نمی کنند. لذا نتیجه آن میشود، تمام اون چه گفتیم موجب میشه که در به گفتگو و سخن رو با صاحبان فضیلت و حقیقت میبندند و دیگه کلامی در جانها و دلهاشون اثر نمی کنه، تغذیه نمیشن. نتیجه اون که در تحیر و سرگردانی دور خودشون میچرخن و تعمهون. هرچند سخن امیرالمؤمنین به ظاهر عزیزان با اهل کوفه است، اما این سخنان در طول تاریخ با اهل مشهد و تهران و لندن و نیویورک هم گفته شده است. یعنی این مطالب امام اختصاص به کسی نداره، ولو اونجا مصداق اولی شامی به اصطلاح کوفیان بودن و اون شرایط کوفه، اما این شرایط ممکنه در هر جامعه و اجتماعی و شهر و دیاری حاکم باشه. فرمود و من از ظهور فی سکره یرتج علیکم حواری فتعمهون و کأن قلوبکم معلوسه. این خطبه هم از خطبه هایی است که سرشار از زیبایی های ادبی، واژگان نو و عجیبه. امام داره عتاب میکنه، هفته پایانی عمر است، از نهروان اومده، داره به سوی صفین میره. این گونه در نهایت شیوایی، بلاغت، به کار بستن استعمالات، ترکیبات، واژگان، اینها بر نمیاد از یه انسان به اصطلاح نخبه و فرهیخته، حتی اینقدر مسلط به کلام، اینقدر مسلط به ذهن و فکر که تو این شرایط هم وقتی داره سخن میگوید نابترین واژگان تراشیده شده رو برشته کلام میکشد و به مخاطبانش در طول تاریخ تقدیم میکند. اینه که باید جاودان بماند این سخن و این کلمات دلنشین. فرمود و کأن قلوبکم معلوسه، گویا قلبهای شما علس داره، با همزه علس، معلوسه، معلوسه. خود کلمه علس به معنای اختلاط العقل، یعنی به تعبیر همین عرفی خودمون یعنی چی؟ یعنی قاطی کرده. این شرمون معنا یعنی جنون. کأن قلوبکم معلوسه، گویا قلب ها و جانهای شما دچار اختلاط و قاطی کردن و جنون شده است، عقلتون کار نمی کند. فانتم لا تعقلون، بذار به دنبالش بفهمن، شما اصلا فکر عقل نمی کنید، اصلا عاقلانه نگاه نمی کنید در رفتارهای خودتون. بلکه سطحی گرایانه و ساده پندارانه نگاه میکنید. هیچ نگاه نمیکنید که دارین چی میکنید. بارها گفتیم خدمت دوستان، تعقل اینه که انسان میبینه ابتدای کار را و انتهای کار را، یعنی هم تفکر داره هم تدبر داره، جمعش بزنید میشه تعقل. اونی که ما رو نجات میده تو زندگی عزیزان تعقله. یعنی اول هر کار رو خوب میسنجیم، فکر میکنیم، پایان هر کار رو خوب میسنجیم، تدبر میکنیم، نتیجه هر دو جمعش میشه تعقل. و انسان موفق آن است که گز نکرده نمیبرد، اول فکر میکنه، پایان کار رو میبیند، اول اندیشه وانگهی گفتار، عاقبت امر رو میبیند بعد تصمیم میگیرد. قدم الخروج قبل الولوج. اول فکر بیرون آمدنشو میکنه بعد فکر داخل شدنشو در هر کاری میکنه. این میشه انسان متعقل، واقعا انسان موفق. تو جامعه چنین کسی، تو هر کاری بگی، تو آشپزی بگی، آشپزی نه معنای هم آش پختن میگن، تو چای دم کردن بگید، اون انسانی موفق. چای او بهترین چایی است که متعقله، یعنی با فکر این چای رو آماده میکنه، با تدبر این چای رو آماده میکنه، بعد این میشه لذت چای. و همه چی مثال گفتم که تنوعی در ذهنمون باشد خدمت دوستان. انتم لا تعقلون، هیچ تعقلی نمی کنید، نه ابتدای کارتون، نه انتهای کارتون، نه نتیجه کارتون، هرگز. ما انتم لی بفقت سجیس اللیالی، شما برا من مورد اعتماد نیستید. ما انتم لی بفقت، شما ثقه نیستید برای من، قابل اعتماد نیستید. مگه به چنین کسا نمیشه اعتماد کرد؟ به کسی که دل کشته دنیاست، به کسی که ذلت رو میپذیرد، چیزی به نام عزت براش مفهوم نداره، به کسی که ترس از مرگ تمام وجودش رو گرفته است، غافل از مسیر پیش روست، باب گفتگوی ذهنی رو با اهل خرد بسته است، تعقل نمی کند. خب چی میشه گفت در مورد چنین انسانهایی و این مدل فکری به اصطلاح شخصیتی؟ ما انتم لی بثقه، دیگه چنین فردی مورد اعتماد نیست، شما مورد اعتماد من نیستید. هر کسی که در طول تاریخ چنین ویژگی هایی داشته باشد از عرصه اعتماد امیر المؤمنین امام المتقین خارج شده، به امام او را ثقه نمی داند و مورد وثوق علی نیست، هر عصر و زمانی باشه، هر شهر و دیاری باشه. ما انتم لی بثقه سجیس اللیالی، اینم از اون واژگانی که کردم. سجیس، سجس ذات کدر الماء، وقتی آب رنگش عوض میشه، تیره میشه، میگن سجس الماء. شب ظلمت، اون ظلمت تیره کامل شب میشه سجیس اللیالی. شما هیچگاه مورد اعتماد من نیستید در تمام طول شبهای دراز. این رو کنایه به کار میبرن در کلام عرب، یعنی ابداً، یعنی هیچگاه مورد اعتماد من تا پایان شب و روز نیستید. مثلا شما هرگز مورد اعتماد من، مورد وثوق من نیستید، من نمیتونم شما مورد اعتماد بدانم. و ما انتم به رکنن یمالو بکم، اینا در این حال درده ها از دل امیرالمؤمنین، و شما هیچ رکنی نیستید، تکیهگاهی نیستید که من به شما توجه کنم و میل کنم و تکیه کنم. اصلا نمیتونم من به شما تکیه کنم، نمیتونید تکیگاه من باشید. تنهایی موج میزنه تو سخن حضرت. ولا زفا زوافر و عزن یفتغر و الیکم، و شما زوافری نیستید که موجب عزت من باشید که من نیازمند به شما باشم و از شما کمک بگیرم. زوافر جمع زافره، از ماده زفر، اون سوزی که از سینه برون میاد، اون آه سوزناک میشه زفره و زفرات. کسانی که از سوز دل یار و یاور انسان میشن، میشن زافر و رجل، یعنی انصار و هو و عشیرتو، اون یاران همدمی که انسان رو هیچ روز تنها نمیگذارن و همیشه قابل اتکا همراه انسانن، اینا میشن زافر. فرمود شما متاسفانه ولا زوافر و ازن، شما زوافری نیستیم که عزت بیارید که من نیازمند به شما باشم، یفتخر علیکم، که نیاز به شما باشم. ما انتم الا کابلن، شما نیستید مگر مانند اشتری که زل رعاتها، که چوپانش و راعی خودش رو گم کرده است و از دست داده است. ابل اینجا اسم جنسه، فرقش کل رو داره مطرح میکنه. ما خب این تمثیلی که امام مطرح میکنن طبیعی است وقتی که جله حالا فرقی نمیکند، امام به دلیل جغرافیای خاص اشتر رو مطرح میکنند، بگید گوسپند. وقتی یک گله از دست چوپان به در میره و چوپانش رو گم میکنه و رها میشه، نتیجه این است که اولین مشکلی که براش میاد پیش میاد این که نصیب چی میشه؟ نصیب گرگ بیابان خواهد شد. یعنی خطر و آسیب براش پیش میاد. دو، این که از مسیرش وا میماند. سوم، پراکنده میشه و دیگه اون وضع خودش رو از دست میده، تجمعش رو از دست میده. فرمود شما چنین حالتی رو دارید، یعنی شما رهبرتون رو، جلودارتون رو از دست دادید، اون ارتباط رو با من ندارید که من برای شما راهبری کنم، هدایتگری کنم، تألیف قلوبتون کنم، شما رو جمع کنم، به هدفتون برسانم و از بیم دشمنان و گزند حوادث شما رو نگه دارم. اینا نقش‌هایی است که یک رهبر در جامعه میتونه داشته باشه. فرمود و ما انتم الا کابل انزل راعاتها فکلما جمعت من جانبن انتشرت من آخر. یک گله ای که چوپانشو گم کرده است و راه کرده است، از یه طرف جمع بشه از یه طرف پهن میشه، یعنی هیچگاه اون اتحاد اجتماعی خودش رو حفظ نمی کنه. لبئس لعمر الله سعر نار الحرب انتم. لبئس، بسیار بد، بینش اون لعمر الله یه کلمه معترضه ایست که یه حشف ملیحی است که قسم می‌خورد امام. لبئس لعمر الله، به جانی که خدا داده است و از خداست، شما بعد سعر به معنای آنچه که گداخته می‌کند، افروخته می‌کند، شما بعد عامل افروختگی برای آتش حربید و گداختگی جنگید. یعنی اون روزی که آتش حرب گداخته می‌شود، شما در اون میدان هیچ کاری نمیتوانید بکنید و ناتوانید. در روز گداختن حرب شما نمیتونید جرمای نبرد رو با شجاعتتون بیفروزید، بلکه شما مغلوبید، اسیرید، ذلیلید. لذا شما آتش از روز از باب غیرت و حمیت در قبال دشمن نیستید که دشمن از نبرد شما وضعیت شما پاپس بکشد و پشیمان بشه از کردار خودش. نه، شما ضعیفید، خاموشید، شعله افروخته‌ای در میدان شجاعت نیستید و ندارید. حالا خیلی زیبا چندین جمله رو میگن که اینا جای تأملات جدیتر از ابعاد دیگه داره. حالا ما از این بعدش میگیم، بعد نظامی، بعد امنیتی، روی اینا میشه خیلی فکر کرد. این مطالب تکادون ولا تکیدون، شما نسبت به شما کید میشه، یعنی میتونن دشمنان شما رو فریبتون بدن و آن به آن دارن براتون چه میکنن؟ طرح و نقشه میکشن، اما شما هیچ نقشه‌ای ندارید، هیچ فکری ندارید، هیچ مکری، کیدی برای دشمنانتون، یعنی تدبیر پنهانی، همیشه گفتیم کید مکر، یعنی نقشه پنهانی. شما هیچ نقشه پیشبینی شده ای ندارید. بالاخره عالم سیاست عالم شطرنج است، عالم تقابلات با دشمنان. هرچه حوزه ها گسترده تر میشه، دنیا پیشتر میره، پیچیده تر میشه. شاید پیچیده ترین شطرنج هاست، یعنی باید آن با آن در انتظار بود که چه حرکتی رو میخواد طرف مقابل و دشمن انجام بده که ما مهیا باشیم، حرکت بعدی ما از قبل پیش بینی شده باشد، که کیشومات نشیم، که بدونیم مقابله کنیم و چه بکنیم. برای حرکتی ما 10 تا حرکت آماده داشته باشیم که موفق باشیم. تو کادون، شما کید میشه و مکر میشه در حقتون، اما شما خودتون هیچ فکری و تدبیری ندارید و هیچ نقشه‌ای ندارید برای دشمنانتون و هیچ تاکتیکی نیست در وجود شما که بخواد مقابله کنید. ولا تکیدون. حالا من داخل پرانتز بگم، از اینا میشه استفاده های فردی و اخلاقی هم کرد، یعنی نه تنها در مقابله با دشمن اون سطح وسیعی که امام میگن، حتی تو زندگی خصوصی در رفتار با دیگران هم همینطوره، که انسان نباید این حالت رو داشته باشه که علیه انسان چیزهایی میشه تدابیری، نقشه های کسی میکشد، اونها که سوء نیت دارن، اما انسان هیچ تدبیری نکرده، هیچ آمادگی نداره، خب شکست میخوره. تکادون ولا تکیدون و تن تقص اطرافکم ولا تمتعزون. اطراف یعنی نواحی این سون سوی کشور رو میگن اطراف البلاد. تن تقص کاسته میشه ازش، دشمن میاد بخشهای سرزمین شما رو داره آن با آن میگیره، محدود میکنه شما رو، پیشنوی داره میکنه، اما شما فلا تم ترعزون، معذب به معنای غضبه، فلا تم ترعزون، شما هیچ غضب و غیرت و حمیتی ندارید، هیچ شجاعتی و غیرتی در وجود شما نیست. دشمن غارت کرده است، اومده است، سپاه معاویه این سو اون سو رو گرفتن، دارن میگیرن، خواندیم همینجا چگونه خیلیشون وارد شهر انبار میشه، چطور نمیدانم عرض به خدمتون بسر هرتاد چه میکند، امام اینها رو گفت، ناله فرمود، خواندیم اینها رو قبلا در همینجا خطبه های پیشین. داره سپاه دشمن بر خاک شما ترکتازی میکند، به توبره کشیده است خاک بلاد و سرزمین شما را، اما شما هیچ فرقی نمیکنه براتون، نه غیرتی دارید، نه حمیتی دارید، نه غضبی دارید نسبت به دشمن. شما چقدر بی غیرتید، شما چقدر بی تفاوتید. فلا تم ترزون، یک، دشمن مکر میکنه، نقشه داره، شما هیچ نقشه‌ای ندارید، برنامه‌ای ندارید. دو، دشمن میاد تصرف میکند مرزها و بوم شما را، شما تأثیر براتون نداره، حمیت و غیرتی ندارید، غضبی شجاعتی ندارید که مقابله کنید. سوم، ولا ینام عنکم، دشمن نخوابیده است از شما، بیداره، روز به روز، آن به آن، ثانیه به ثانیه براتون کار میکنه، اما شما چی؟ و انتم فی غفلت ساهون، اما تو غفلت خواب چرت میزنید، اما شما تو غفلتید و فرو رفته در غفلات و خطاها و هیچ توجهی ندارید، به مقتضیات زمان وقوف ندارید اصلا، مکر و کید دشمن را اصلا نمیشناسید، او بیدار ثانیه به ثانیه، آن به آن در حال نقشه کشیدن، اتاقهای فکر فعال، دستگاه‌های امنیتی جاسوسی و ضد جاسوسی مشغول کار، شما هم در حال هوای خودتون هستید. و انتم فی غفلت ساهون، قلب والله المتخاذلون، چهارم، به خدا قسم مغلوب می شوند متخاذلون. اینو در قالب این بیان حقیقت و یه قانون، این ضعف چهارمشون هم مطرح کرده ما. متخاذلون یعنی کسانی که هم رو خذلان میکنن. یعنی امروز حضرت علی نیاز به این برادرتون دارید، میگید آقا پشتش میکنه میره. این میشه خذلان. یعنی روز نیاز هم را واگذاشتن، به هم پشت کردن، دست هم نگرفتن. فرمود به خدا قسم اونهایی که پشت هم نیستن، جامعه‌ای که حامی هم نیستن، همدلی و تعاون با هم ندارن، قطعا شکست خوردن. از هر دشمنی شکست میخورن، ولو اشرف افغان باشد، ولو محمود افغان باشد، که تا دل اصفهان بیاید، تا میدان عرض به خدمت و نقش جهان بیاد و بیرقش رو بزند، میاد کار خودشو میکنه. قلب والله المتخاذلون، به خدا قسم جماعتی که هم رو راها میکنن، موجب خذلان هم میشن، روز نیاز دست هم نمیگیرن، پشت و یار هم نیستن، اینها مغلوب هر دشمنی خواهند شد. و قلب والله المتخاذلون، اگر دقت کنید امام چهار تا ضعف رو باز اینجا گفت، همینطور دسته دسته امام میفهمن. یکی این که شما هیچ نقشه‌ای ندارید، برنامه‌ای ندارید، اما دشمنان تکنیک دارن، اینا تاکتیک دارن، اینا نقشه دارن، کید میکنن، برنامه ریزی میکنم براتون. دو، هیچ غیرتی ندارید به این که آب و خاکتون، سرزمینتون، مقدساتتون مورد هجمه قرار بگیرد. هیچ غضبی ندارید، غیرتی ندارید. این از اون غضبهای مقدس دیگه. این از اون غیظهایی است که لیقیز بهم الکفار، اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، اون شدتون. سوم، ولا ینام عنکم و انتم فی غفلت ساهون، اونا نخوابیدن شما خوابید. چهارم، متخاذلونید، هم رو رها کردید، هیچ پشت هم نیستید، حمایت هم نمی کنید، بلکه برا هم می زنید، بلکه با هم معارضه هم می کنید. و ایم الله، اینجا از اون جاهاییست که امام دیگه به شدت می گرد. ایم و ایمون حرف قسمه، یعنی سوگند به خدا. و ایم الله، و من علی سوگند می خورم به خدا، که انی لعظن بکم، من گمانم نسبت به شما مردم اینه، مردم کوفه، اللو همه سلوقا و استهر الموت قد انفرشتم عن ابن ابی طالب عن ابن ابی طالب انفراج الرأس. الله اکبر. با قسم این جمله رو امام میگه. من قسم میخورم که گمان میکنم اللو اگر همس الوقا، همس به معنای اشتد، اون شدت و اوج افروختگی رو میگن همس. از همین کلمه واژه میاد که براتون آشناست که این دیار و این سرزمین سرزمین این بوده است. در ادب فارسی اولین سبک شعر سبک خراسانی است. ویژگی اول این سبک چیست؟ حماسی بودن، یعنی داغ بودن، تند بودن. همان که اگر میخواد موعظه هم بکند، اگر تند بادی براویت زکنج، فرو افکند نارسید ترنج، ستمگار خانی هر دادگر، هنرمند خانی هر بی هنر. میبینید سبک نصیحت اون هم سبک تند است. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. ویژگی حماسه در ذات شعر خراسانی و سبک خراسانی موج میزنه، اون شدت و حدت و قدرت و صلابت. احمس رجلن احمس، اونی که به شدت مقتدرانه برخورد میکنه. پس همسه به معنای شدت و حدت. وقا در لغت ابتداعا به معنای قال، داد، صوت، صدای بلند. اما به دلیل که در جنگ داد و بانگ و فریاد و خروش است، به جنگ وقا میگن. حالا پس ترکیب سخن امامی میشه. به خدا قسم اگر همس الوقا، یعنی اگر جنگ افروخته شود و شدت بیابد، واستهر الموت، و اگر زمینه ای باشد که واستهر الموت. استهر از ماده حره و حرور میاد. حرور میاد یعنی چی؟ یعنی گرما. و اگر مرگ بازار او گرم شود، یعنی اگر جدی بشه مسئله و بحث شهادت پیش بیاد و بازار شهادت داغ بشه و مسئله مرگ جدی و گرم بشه تنورش، قد انفرجتم، شما زاویه میگیرید و جدا میشید از من علی، منو رها میکنید. انفراج الرأس، همان گونه که سر را از تن جدا میکنند. چه تعبیر عجیب خاصی رو امام به کار میبرن. اولین چیزی که به ذهن میان، امام دیگه اوج جدایی رو مطرح میکنن. دیگه بالاترین مرحله جدایی اگه بخوان تشبیه کنیم، جدایی سر از تنه که به منزله نابودی است دیگه. شما اونقدر متاسفانه بی همتید و این اوصاف در وجودتون اومده که من میبینم اگر روز میدان بشه، مانند اون که سری از تن جدا شود، شما از من جدا میشید. من سر شمام، اندیشه و فکر از منه، هدایت و راهبری از منه، اما شما از من جدا میشید. مانند جدا شدن تن از سر. هم اوج جدایی رو امام مطرح میکنند، هم نقش خودش مطرح میکنند با این تعبیری که امام بازگو فرمود. قد انفرجتم ان ابن ابی طالب انفراج الرأس، والله ان امرن یمکن عدوه من نفسه. به خدا قسم انسانی که به دشمن فرصت میده که برو دست پیدا کنه، یمکنو به این معنی تمکین میکنه خودشو برای دشمن، خودشو در اختیار دشمن قرار میدهد. به چه دلیل؟ به دلیل اون خواب بودنش، به دلیل آن متخاذل بودن و همدیگر رو رها کردن، به دلیل غافل بودنش، به دلیل بی نقشه بودنش، به دلیل بی غیرت و بی حمیت بودنش. کسی که چنین باشد، دشمن رو بر خودش متمکن میکنه. حالا جمله دیگه ای میخوان امام بگن، میفهمن به خدا قسم انسانی که یمکن عدوه من نفسه، که به دشمنش، به دشمن خونخوارش این فرصت رو میده که یعرق لحمه، وقتی گوش رو از استخوان جدا میکنن میشه عرق، که گوشتش رو از استخوانش بکند. دشمن یعنی دشمن درنده. و یه شما از مه، حشم، وقتی چوب رو خورد میکنن میشه حشم، کسره. حاشم، حضرت حاشم، حاشم به کسی میگفتن که با قدرت چوب رو خورد میکرد، هر چیزی رو، هر مشکلی رو خورد میکرد است. لذا حاشم ابن عبد مناف، حاشمی اصلا این معناش، ریشه لغتش، لغتش اینه. یه شما از مه، و به دشمن فرصت میده که استخوانش رو خورد کنه. و یفری جلد، فر یعنی بریدن، پاره پاره کردن، قطع قطع کردن، و بدنش رو و جلدش رو قطع قطع کنه. لعظیم و عجز و ضعیف و مازمت علیه جوان و صدر چنین انسانی، عجز او بی نهایت بزرگ است. یعنی این انسانی که این حالت و این شرایط ایجاد میکنه انسان عاجزیه. دیگه بدترین کلمه رو امام بکنه، این عاجزه. یه عجز وجودش رو به عظمت گرفته است، در عجز پیشرفت کرده است، موفقیتش در اوج عاجز بودن است. لعظیم و عجزو ضعیف و مازمت علیه جوان و صدره. ببینید جمله جمله ادیبانه است، باز باید توضیح بدم. جوانه به این دنده های ما که اطراف رو گرفته است جوانه میگن، چون حالت کجی داره دنده ها، از ماده جنه میاد به معنای میل، اینا جوان. خب بعد درون این دنده های ما چی داره؟ تو قفسه سینه ما به تعبیر ما چی قرار داره؟ قلب ما قرار دارد. قلب تو قفسه سینه حفاظت شده به لطف الهی که مسئول باشد این تلمبه بدن درست کارش رو انجام بده. وقتی صدر شد دیگه سخن بالاتر از این میاد، روح انسان میشه که اتصال به قلب پیدا میکنه. و ببینید اولین نقطه ای که روح با بدن اتصال پیدا میکنه و پیامش رو میده قلب ماست. لذا ضربان قلب تغییر میکند، با خجالت، با عرض به ترس، با هیجان. این قلب شماست که ریت قلب تغییر پیدا میکنه، کم میشه، زیاد میشه، بعد اثرش تو گردش خون بدن رنگ عوض میشه، بعد تحرکات و فعل و انفعال انسان میاد. اولین نقطه تلاقی روح با جسم انسان قلب ظاهری ماست. امام شما چنین افرادی اون صدر و قلبی که درون این وجود و اینها و سینه اینهاست به غایت ضعیف است. مراد ضعف قلب ظاهر رو نمیگه، امام روح رو دارن میگن که متصل با این قلب. چون این انسان‌های دو مشکل اصلی دارن، یکی در نهایت عجزند، دوم در نهایت ضعفند. روح ضعیفی دارن و جسم نالان و عاجزی دارن، ضعف درونی و ضعف برونی دارند. برگردیم به عبارت، کسی که خودش رو در اختیار دشمنی قرار میدهد که گوشت از استخوانش جدا میکند، استخوانش رو له میکند و بدنش رو تکه تکه میکند، اینها بر سر انسان نمیاد مگر از عجز و ضعفی که در وجود او ایجاد شده است و اون بیغیرتی که وجود انسان رو گرفته است و اون خوابیدن و غفلت و بی‌نقشه و بی‌برنامه بوده. در عین اینکه امام این تهدیدها رو داره مطرح میکند و هشدار میده و اینا رو به خود آورد، واقعا این فرمایشات امام، امام پرده برمی‌دارد از چهره واقعی معاویه و یاران معاویه که اینا اگر تسلط به شما پیدا کنند گوشتتون رو از استخوان جدا میکنن، مسلتون میکنن، استخوانهاتون رو له میکنن و تکه تکه میکنن بدنهای شما رو. این رویه ی آل ابی سفیان است، این رویه ی آل مروان است. نه در اون زمان بلکه تا این زمان، تا آنچه شما در اصل زمان خودمون مشاهده کردید و مشاهده میکنید. این دشمنان که باید برشون فکر کرد، این دشمنان که باید برشون نقشه کشید، این دشمنان که باید بیدار بود در قبالشون. فرمود تا اینجا که رسید، فرمود انتفکن زاک انشعت. خطاب امام مفرده، یعنی تو دیگه، شما نمیگد، تو باش اگر میخواهی این چنین، تو اگر میخواهی اینطور ذلیل و ضعیف باش، اختیار تو بده به دشمن تا دشمن بر تو غالب شود، آن که میخواهد بکند درنده خویی کند. فاما انا، اما من تکلیفم روشنه؟ نه. اینجا سوال، تا الان که امام با جماعت صحبت میگرد چرا یه مرتبه گفت انت، تو؟ آیا امام کس خاصی رو دارن مورد خطاب قرار میدن یا نه تک تک رو مورد خطاب قرار میدن؟ به ذهن من میاد که با توجه به مطلب پیشین، امام در اینی که به جمع گفتن، حالا مثل سخنانی که یه مرتبه با تک تک خطابش رو متوجه میکنه، امام خطابشون رو انفرادی میکنن که همه حساب کار رو خودشون به یک به یک داشته باشن. بعض از شارحان نهج البلاغه میگن چون در حین صحبت امام، قبلش، بعدش، اشعث ابن قیس، همونی که قبلا نامش رو در خطبه های قبلی خواندیم که چه آتشی از گور این جماعت و این خاندان برخواسته است در اسلام، به امام گفت تو حریف معاویه نمیشی، تسلیم کن، ولش کن، بی خیال معاویه باش. گروهی میگن این پاسخ امام به اوست و طبعا به دیگران. تو فکن زاک انشک، تو همین باش اگر میخواهی، اما فاما انا، اما من علی، فوالله به خدا قسم، دون ان اعطی ذلک ضرب بالمشرفیه مشرفیه، من قبل از این که بخواد چنین اتفاقاتی بیفتد و بخوام خودمو در اختیار دشمن قرار بدم و دشمن چیرگی و تسلط بر من داشته باشد، چنان ضربی بر دشمن وارد میکنم که تتیر و منه فراش الهام، چنان ضربه پیشگیرانه میزنم. بالمش رفیه، مشرفیه از ماده مشرف میاد، منطقی بود است که در اونجا شمشیرهای عالی می ساختن، لذا به مدرنترین سلاحهای اون روز مشرفیه می گفتن. امام فرمود با شمشیر مشرفی اونچنان بر فرق دشمن می کوبم که تتیر و منه فراش الهام. فراش الهام این استخوانهای مقابل پیشانی و اینها، استخوانهای نازکتر اینجا، آنچنان می زنم که فرقشون رو دوتا کنم. مگر من اجازه میدم که دشمن بیاد گوشت از بدن ما تک تک، استخوان خورد کند، بیاد این جنایات و فجایع رو در حق مردم من انجام بده؟ من با تمام قدرت نیستم به مقابله میکنم. دون ان اعطی ذلک ضرب بالمشرفیه تتیر منه فراش الهام و تتیح السواعد و الاقدام، و جوری ضربه میزنم که دست و پای اینها بر زمین بیفتد و بریزد. مگر من اجازه میدم اینا دست دراز کنن بر ما، پا بر سر ملت اسلام و مسلمان بگذارند؟ با تمام حمیت و قدرت و شجاعت و نیرو مقابله می کنم و شر اینها رو به خدا قسم کم خواهم کرد. شما حساب کار خود دانید، من حساب خود دانم. بسیار. تا اینجا امام این جمله رو گفتن. حالا به دلیل این که نگاه حاکمیتی است، امیرالمومنین به عنوان خلیفه داره صحبت می کنه، یه پایانی داره این جمله حضرت که از نابترین فرازهای نهج البلاغه است عزیزان، فوق‌العاده است. و تو این چند جمله کوتاهی که من تا پایان سخن میگم، امام یه ترازی رو تعریف میکند و تعیین میکند که تراز تعامل حاکمیت و مردم است. یعنی حق و تکلیف حکومت و مردم رو روشن میکنه امام تو این جملاتشون. برای همیشه برای هر حاکمیتی، ولو اون که حاکم آن علی ابن ابی طالب باشد و حکومت حکومت علوی باشد و دیگه حاکمیت ها و حکومت ها، ایها الناس ان لی علیکم حقا، مردم من به شما حقوقی دارم به عنوان حاکمتون، و لکم علی حقون، و شما هم بر من حق دارید. یعنی حق حکومت و مردم حق چیست؟ متقابله. میشه گفت حق و تکلیف دیگه. از یه طرف من حق دارم به شما، از یه طرف تکلیفی در حق شما دارم. شما نسبت من حقوقی دارید و در قبال من تکلیفی دارید. میشه حقوق متقابل بین مردم و دولت، بین حاکمیت و مردم. خب حالا میخوام اینا رو بهتون توضیح بدم. اما امام از حق خودش شروع نمیکنه، از حق مردم شروع میکنه. این نگرش امام است که همیشه حقوق دیگران رو بر حق خودش مقدم می‌دارد. امیرالمومنین ایثار در حق دارد علی. فاما حقکم علی، اما حقی که شما بر من به عنوان حاکمتون دارید، یک فنصیحت لکم، اینی که من ناصح و نصیحت برای شما داشته باشم. ببینید این نصیحت موعظه نیست، نصحه خلصه. مراد از نصیحت در عناوین روایی فراوان داریم. یکی از مهمترین حقوقی که مسلمانان باید برای یکدیگر داشته باشند، النصیحت للمسلمین، النصیحت لامام المسلمین، حتی در تعابیر مختلف داریم، یعنی خیرخواهی، اما خیرخواهی خالصانه بدون غرض و مرض، در پس اون توقع و طمع نیست. اولین حقی که شما من دارید اینه، من حاکم نگاهم با شما باید نگاه خالصانه خیرخواهانه باشه. من نخوام از این نمد حکومت کلاهی برای خودم بسازم. نباید این حاکمیت من بر شما برای من یه فرصتی ایجاد کند که من بخوام بارم رو ببندم، بلکه من به تمام معنا وقتی میتونم حاکم شما باشم، این حق شما بر منه که من ناصحانه و خیرخواهانه در کار و امت و مردم خودم قدم بردارم و هدف من خدمت به مردمم باشه. این حق شماست بر من که من خیرخواه ناسهانه شما باشم و اغراض دیگه در وجود من نباشد در این حکومت. این اول. اما به دنبال این در مقام عمل شما سه تا حق به من دارید. این رو بذاریم کنار، این اولی رو که میشه چهار تا در مجموع، اما چون این ستای بعدی حقوق عملی است، این حقی است که در شخص حاکم بود اما حقوق عملی این هاست. و توفیر و فیعکم، توفیر یعنی به تمام معنای چیزی رو کامل به جا آوردن. فیع به سایه، ببینید تا ظهر سایه چی میشه؟ براز میشود. باز بعد از ظهر چی میشه؟ برمیگرده سایه. روش میگن فیع و افیا. به حقوق مالی جامعه میگن فیع، یعنی بیت المال رو میگن فیع، چون باید به کی برگرده؟ به مردم و صاحبان حق برگرده. اولین حق اجرایی شما بر من و توفیر و فیعکم علیکم اینه که حقوق مالی و اقتصادی شما را کامل به شما بدهم و شما را برخوردار کنم از یه اقتصاد سالم و درست و حقوق صاحبان حق به لحاظ مالی در جامعه پرداخت شود. از منظر امیرالمؤمنین اولین حق اجرایی که مردم به حاکمیت دارن اینه که یک سیاست به سامان اقتصادی تدبیر کند که همگان به طور کامل و جامع از حقوق مالی خودشون در پناه حکومت علوی برخوردار باشند. این یک. دو، و تعلیمکم کی لا تجهلوا. و حق دومتون اینه که من شما را آموزش بدم به گونه ای که دیگه جاهل نباشید و نادان نباشید. حق دوم بحث آموزش عمومی، بحث آگاهی بخشی، ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعی. وظیفه من اینه که این جامعه رو ارتقاء فرهنگی بدم به گونه ای که جهل زدایی کنم از شما، که جهل در میان جامعه موج نزند که دشمن تمامه، که ریشه تمام بدبختی های شما جهلتون میشه. ارتقاء فرهنگ جامعه بدم. سوم، و تأدیبکم کیما تعلمون، و شما را ادبتون کنم، آموزش ادب و اخلاق به جامعه بدم که بدانند دین ها ادب چیست و بر اساس آداب زندگی کنند. چی شد حقوقی که شما بر من حاکم دارید، حقوقی که شما مردم بر حاکمیت دارید؟ یکی این که حاکمان خیرخواه جامعه باشند، صادقانه و ناصحانه. اینو تمام. بعد تو سه حوزه، یک اقتصاد، اقتصاد مبنی بر ایفا و استیفا حقوق آحاد جامعه. دو، فرهنگ، فرهنگی که جهل زدایی و جهالت زدایی بکند. سوم، اخلاق و تربیت اجتماعی. امیرالمومنین سرفصل‌های وظایف حاکمیت رو در قبال مردم این موارد دانست. خیلی عجیبه و خیلی زیباست. فرهنگ، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، اینها رو وظایف حاکم میداند و حکمران میداند، ولو اون حکمران خود علی ابن ابی طالب باشد. با همین ویژگی‌هایی که برای این سه عنوان مطرح کردیم که دیگه من با توجه به زمان و وقت خواستم که دیگه تمام کنم خطبه رو. و اما حقی علیکم، اما حقی که من حاکم به شما مردم دارم، یعنی وظیفه‌ای که شما در قبال من دارید و حق من بر شماست. یک، اگر منو انتخاب کردید و من حاکم شما هستم، حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، به اون رأیی که من دادید، به اون بیعتی که آمن کردید. ببینید بیعت از ماده بیعه، همونطور خرید فروش نمی کنیم، بیعت همینه، یه چیزهایی دادیم با حاکم دیگه. فالوفاء بالبیعه، اگر پذیرفتید من حاکم شما هستم، باید به پیمانتون وفادار باشید، وفا کنید نسبت به حاکمتون. خیانت به حاکم و به پیمانی که با او بستید در پذیرشش نداشته باشید. فالوفاء بالبیعه، که پایه های حکومت سست نشه و حاکم جدی در کار خودش باشد. اما حقی علیکم، پس یک، فالوفاء بالبیعه. دو، متقابلا همونطور که من باید ناصح شما باشم، فالنصیحت و فل مشهد و المقیب، باید شما هم خیرخواه دولت با حاکمیت باشید مردم، چه در حضور من چه در غیاب من. یعنی درویی و نفاق بین مردم و حاکمیت خلاف حقوق متوازن بین حکمران و جامعه است. نباید باشه. باید یک رویی باشه. و شما در رابطه با من این حق من به شماست که اگر بیعت کردید و من رو پذیرفتید ناصح باشید، خیرخواه باشید برای من، شر برای من نخواهید، شرزایی نکنید برای من، خیرخواه ناصحانه باشید بر اساس صداقت نه نفاق نسبت من. سوم ول اجابت و حین ادعوکم، وقتی صداتون میزنم باشید تو صحنه جواب بدید من رو، همون تعبیر اصطلاح سیاسی که امروز ما به کار میبریم که خدای رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی روی خیلی تاکید داشتن، حضور مردم در صحنه، حضور مردم در صحنه. وقتی صداتون میزنم تو صحنه باشید، منو تنها نگذ، پشت من حاکم رو خالی نکنید. ول این حق من به شماست. ول اجابت و حین ادعوکم، خب حالا این پاسخ دادن به تنهایی نه، و طاعت و حین آمرکم، و وقتی از شما کاری میخوام، شما را به کاری فرا میخوانم، دستوری قانونی حکمی بخشنامه ای، اطاعت کنید، بپذیرید و تخلف نکنید. حق شما بر من اینه که من ناصح و خیرخواه شما باشم صادقانه و طمعی در حاکمیت خودم نداشته باشم. اقتصاد جامعه رو اقتصاد برخوردار برای عموم طبقات قرار بدم، فرهنگ جامعه رو اطلاع بدم که جهل در اون نباشد، اخلاق اجتماعی رو به اوج برسانم که مردم لذت اخلاق رو بدانند و ببرند و بچشند. و حقی که من به شما دارم اینه که پای رأیتون، بیعتتون با من به ایستید، وفادار باشید. دو، فرمود خیرخواه من باشید، شر نخواهید برا من، در نهان و عیان صادقانه بیریا و بیتقلب. و وقتی که صداتون میزنم تو صحنه باشید، قبول کنید، اجابت کنید دعوت من رو، به هنگامی که از شما چیزی و کاری را میخواهم اطاعت کنید و بپذیرید. این چهار حق از این بر، چهار حق از اون بر، این مجموعه حقوق متقابلی است که امیرالمؤمنین برای حکمران و برای جامعه بازگو میکند، که اگر تمام فلسفه های سیاسی و تمام زیر و بم های بالاخره این صده های اخیر رو بشکافیم و ببینیم، فکر نمی کنم چیزی فراتر از اینها هرگز در نمیاد و اون ریشه و امهات کار رو وجود مبارک امام مطرح کرد. همان گونه که اشاره کردم سخن حضرت در جماعت اثر کرد، مردم برخاستند، به نخیله آمدند گروه بسیاری، اما دیگه تیغ ابن ملجم اجازه حرکت به سوی شام رو به امام المتقین امیرالمؤمنین نداد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان حضرت منور و مزین بگرداند، به توفیق فهم کلامش رو به کار و بستن اون و زندگی در سایه نورانی سخنان حضرت رو بهره و روزی همه ما قرار بدهند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.